صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
خدایا بر من گناهکار و شرمنده و رسوا ترحم فرما و مرا به خاطر عصیان و گناهانم ببخش، زیرا خداوند به تو خطا ورزیده و در نظر تو این بدی را مرتکب شدم و باعث افسردگی تو و دور شدن خود از تو گردیدم. ای خداوند، خودت آگاهی که جسم و چشم ما خواسته های دنیوی و شهوانی را خواست دارد و شیطان می داند که در این ضعف و ناتوانی زندگی می کنیم. برای همین است که ای خداوند، دائما شیطان از ضعف های ما استفاده می کند و ما را اقوا می سازد. ولی خدا، استدعا داریم که ما را ببخشی و ما را کمک کن تا قوی شده و با قدرت تو ضعف های من را از بین ببریم و تا پاک زندگی کنیم، زیرا فقط به وسیله قدرت توست که قادریم بر امیال‌های اهریمنی پیروز شویم. این تمنا را به نام و شایستگی عیسی مسیح زنده، منجی و نجات‌دهنده بشریت می‌طلبیم. آمین. مطالعه و بررسی کتاب دوم تواریخ ایام، 14 قسمت از تورات مقدس، برنامه از رادیو صدای انجیل. برادران و خواهران عزیزم، تشنگان عدالت و انصاف و طالبان قدرت و محبت خدا، درود گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. امیدوارم که با اعتماد به او روزهای خود را به سر آورده و هر روزتون رو به دستهای خدا سپرده و برای او زندگی کنید. خدا را شکر میکنم که میتونم در این ساعت با شما عزیزان باشم و از کلام مقدس خداوند یکتا آیات رو براتون بخونم و معنی آن رو خدمتتون عرض کنم تا کلام خدا رو بهتر درک کنید. دعا می کنم که این امر باعث برکت و تقویت و نزدیکی شما به خدا یکتا باشد. از شما دعوت می کنم که اگر تورات مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به 14 قسمت یعنی کتاب دوم تواریخ ایام را بکشایید تا فصل‌های آخرین کتاب یعنی فصل 34 الی 36 را مطالعه کنیم و از خداوند یکتا بخواهیم که در این ساعت به وسیله کلام خودش با ما صحبت کنه و بدین وسیله کلام خدا را، گفته خدا را در قلب و وجود خود جا بدهیم و از آن اطاعت کنیم. از شما دعوت میکنم که اگر تورات مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به 14 قسمت یعنی کتاب دوم تواریخ ایام بکشایید تا فصل‌های آخر این کتاب را مطالعه کرده و از خداوند بخواهیم که با ما از طریق این آیات سخن بگوید. دوستان عزیز، خدمتتون عرض کنم که کتاب اول و دوم تواریخ ایام کتابی است بسیار استثنایی و الحق که کلام خدا یکتا می باشد. شاید برای شما عزیزانی که آشنایی با کلام خدا ندارید، خیال کنید که این دو کتاب فقط بازگو کننده وقایع تاریخی می باشد و نبایستی آن را حتی جز کلام خدا دانست. ولی دوستان عزیز، اگرچه ظاهراً بیان کننده وقایع تاریخی کشور یهودا می باشد، ولی حقیقتاً این کتاب بسیار پرارزش و حیاتی می باشد، زیرا این کتاب از دید خدای یکتا وقایع و اتفاقاتی که در تاریخ ملت یهود علل خصوص کشور یهودا به وقوع پیوسته است برای ما بازگو می کند. ببینید، شما وقتی که تاریخ را مطالعه می کنید، در حقیقت دارید وقایعی را از دیدگاه انسان دیگر، یا حالا این انسان تاریخ نویس بوده و یا مقاله نویس، شما از دیدگاه انسان دیگر دارید وقایع را می نگرید و یا می خوانید و در نتیجه روی آنچی که خوانده اید قضاوت می کنید. ولی کتاب اول و دوم تواریخ از معیار الهی، از دیدگاه خدا یا از چشم خدا حقایق رو برای ما بیان کرده است و این نشان می دهد که دید و دلیل خدا با دید و منطق انسان بسیار بسیار متفاوت است و در نتیجه به ما تعلیم می ده و یا به ما امر می کنه و یا ما باید مطمئن باشیم که زندگیمون بایستی مطابق معیار خدا باشه تا مقبول پسند خدا باشیم و اینکه باید مسائل زندگی و اتفاقات دنیا را نه از دید و منطق خودمون بلکه از دید و منطق الهی ببینیم، زیرا خداوند ما را نه بر طبق معیار انسانی بلکه بر طبق معیار آسمانیش داوری و قضاوت خواهد کرد. و ای عزیزان، این نکته است بسیار حساس و مهم و تمنا می کنم که این رو همیشه به خاطر بسپارید، این حقیقت را در قلب خودتون جا بدهید. اگر هیچی از کتاب اول و دوم تواریخ ایام به خاطر ندارید، لاغن این را به خاطر بسپارید که دید و معیار خدا با دید و معیار بشری فرق می کند و خداوند ما را مطابق معیار و دید خودش داوری و قضاوت خواهد کرد. پس چه بهتری که ما دید و معیار الهی داشته باشیم، ببینیم که خدا مسائل را چگونه می‌بیند و مطابق آن زندگی کنیم. کشور یهودا که در قسمت جنوب اسرائیل بود و در حقیقت جزی از اسرائیل بود که تضییع شده بود، پادشاهان مختلفی داشتند. بعضی از این پادشاه بسیار نیکو و خدا ترس و خدا پرست بودند و بعضی از آنها برخلاف پدرانشون بسیار شریر و گناهکار و بت پرست بودند، به طوری که بارها و بارها بت پرستی رو نه فقط در میان یهودا شایع ساختن، بلکه خود را نیست و خدا می دانستن و برای بت‌ها فرزندان خود را قربانی می کردن و در حقیقت نام خدای قدوس را بی حرمت می نمودن، که البته خداوند آنان را به خاطر یاغیگریشون تنبیه می کنه. در فصل 33 با پادشاهی به نام منسی روبرو می شویم که کلام خدا نشون می داد او شریرترین و ظالمترین پادشاه یهودا بود. ولی یک موضوع بسیار مهم این بود که این پادشاه سرانجام وقتی که در قهقرای ظلمت افتاده بود، وقتی که در گناه اسیر شد و متوجه شد که حقیقتاً خدا یکتا را ترک کرده و فقط و فقط خدا یکتا هست که میتونه رو کمک کنه، کتاب مقدس میگه که وقتی این پادشاه متوجه گناه خودش میشه، توبه میکنه، به حضور خدا میاد و خدا از روی محبت عظیمش او را میبخشه و این پادشاه وقتی که به اورشلیم برمیگرده، چون خدا پرست شده بود، دستور میده که همه بت‌هایی رو که حتی ساخته بود از بین ببره و مردم رو تشویق میکنه که خدا پرست بشن. برحال او نیز میمیره و پسر او یعنی آمون پادشاه میشه که او نیز بسیار شریر بود و اونقدر ظلم میکنه که سرانجام به وسیله خادمانش کشته میشه. وقتی که آمون کشته میشود، قوم پسر او را یعنی یوشیا به مقام پادشاهی میرساند. او برخلاف پدرش مردی مؤمن و خدا ترس بود. او آخرین پادشاه یهودا بود که قبل از اینکه به اسارت بابلی ها در بیاین، خدا ترسی و خدا پرستی رو در میان قوم یهود تشویق و ترغیب میکنه، زیرا پس از او پادشاهان دیگری بر یهودا سلطنت میکنن که همشون یکی پس از دیگری همه شریر بودن و در نتیجه کشورشون توسط بابلیان محاصره میشه و همه به اسارت میرون، که البته داستانی است بسیار عجیب که چگونه خداوند آنانی را که برگزیده بود تا قوم آزاد و در جهان نمونه یک تاپرستی باشند، حالا اسیر و بنده بت پرستان میکنه، که البته چون خدا را ترک کرده بودند. این بلاها به سرشون میاد. خدا آنها رو داوری میکنه. و الحق راست گفتند که با هر که با خدا باشه پادشاهی میکنه و هر که بی خدا باشه بدبخت و اسیره. در مورد یوشیای نبی کلام خداوند اینطور او را به ما معرفی میکند. میگوید یوشیا 8 ساله بود که پادشاه شد و در اورشلیم 31 سال سلطنت نمود و اونچه در نظر خداوند پسند بود به عمل آورد. و به طریقهای پدر خود داوود سلوک نموده به طرف راست یا چپ انحراف نورزید. و در سال 8 از سلطنت خود حینی که هنوز جوان بود به طلبیدن خدای پدر خود داوود شروع کرد. و در سال 12 به طاهر ساختن یهودا و اورشلیم از مکانهای بلند و اشیره‌ها و تمثال‌ها و بت‌ها آغاز نمود و مذبح‌های بت‌ها را ویران ساخت و اشیره‌ها و تمثال‌ها و بت‌های ریخته شده را شکست و آنها را خرد کرد و او یهودا و اورشلیم را طاهر نمود. دوستان عزیز، در این چند آیه ما با خصوصیات و صفات این پادشاه جوان روبرو می‌شویم، صفات و خصوصیاتی که شایسته و مقبول پسند خدا واقع شد. این آیات سخن از شخصیت و ایمان او میکنه. میفرماید که یوشیا همیشه طالب اراده خدا بود و از امر خدا تجاوز نکرد. دوستان عزیز، زمانی به بزرگی ایمان و عشق یوشیا به خدا پی میبریم که میفرماید او در سال 8 از سلطنت خود، یعنی در سن 16 سالگی، شدیداً در پیروی کردن از اوامر خدا کوشش میکرد. میگوید به طلبیدن خدای پدر خود داوود شروع کرد. و اگر به خاطر داشته باشید، داوود از آن جهت معروف و عزیز خدا بود که برای همه کارهایش اول اراده خدا را طالب میشد. اراده خدا را میطلبید، در حالی که غالب انسانها در چنین سنی در پی لذتهای دنیوی و خواهشهای نفسانی هستند. در فارسی ضرب المثلی داریم که میگوید در جوانی پاک بودن شیوه پیغمبری است، نه اینکه شخص وقتی پیر و فرسوده شد و با مرگ روبرو شد به یاد خدا بیفتد. حالا کتاب تورات در مورد این پادشاه میگوید که از همان نوجوانی اراده خدا را، طریق زندگی خود را از خداوند میخواست و خدا او را به خاطر چنین ایمانی برکت داد، از او محافظت کرد و بیش از بیش او در عنایات خدا قرار گرفت. سر پیروزی و موفقیت این پادشاه جوان در این بود که او همیشه طالب اراده خدا بود. خدا او را بیش از بیش برکت داد. و این به ما نشان میده دوستان عزیز، هر وقت من و شما نیز اراده خدا را در زندگی خودمون آشکار کنیم، اطاعت کنیم، ایمان کامل داشته باشید، یقین بدانید که خداوند به خاطر این امر ما را برکت میدهد. او نه فقط یهودا را از بت‌ها پاک می‌کنه، بلکه در مناطق منسی و قسمت شمالی، یعنی حتی اسرائیل هم رفته و هر چی بت پیدا می‌کرد نابود می‌کرد. و سپس امر می‌کنه که عبادتگاه خدا یکتا را که سلیمان ساخته بود رو باز تعمیر کنن، زیرا پدرش این مکان مقدس را با قربانی کردن حیوانات برای بت‌ها و برپا کردن مجسمه‌ها به عنوان خدایان در عبادتگاه خدا یکتا آلوده کرد. زمانی بیداری بزرگ روحانی در یهودا آغاز میشه که وقتی عبادتگاه را بازسازی میکردن. کلام خدا میگوید که وقتی که دیوارها را بازسازی میکردن، ناگهان نسخه تورات مقدس را که کاهنان گذشته از ترس منسی پادشاه پنهان کرده بودن پیدا میکنن. داستان این بیداری روحانی که در تاریخ یهودا به ثبت رسیده است این چنین است. از آیه 14 میخونم. میگوید و چون نقره را که به خانه خداوند آورده شده بود بیرون می بردن، حلقیای کاهن تورات خداوند را که به واسطه موسی نازل شده بود پیدا کرد و شافان کاتب آن کتاب را نزد پادشاه برد و به پادشاه خبر رسانده گفت هر آنچه به دست بندگانت سپردی به جا آوریم و کاهن کتابی به من داده است. پس شافان کتاب را به حضور پادشاه خواند و چون پادشاه سخنان تورات را شنید، لباس خود را درید و فرمود بروید و از خداوند برای من و برای بقیه اسرائیل و یهودا درباره سخنانی که در این کتاب یافت می شود مسئلت نمایید، زیرا غضب خداوند که بر ما ریخته است عظیم می باشد. چون که پدران ما کلام خداوند را نگاه نداشتند و به هر آنچی که در این کتاب مکتوب است عمل ننمودند. دوستان، پادشاه متوجه می شود که مطابق معیار خداوندی و یا از دید خدا او گناهکاره و نه فقط او بلکه همه قومش محکوم به خطا شدن و شایسته داوری خدا. پس او به خاک می افته، به خاک و خاکستر می افته و از خدا طلب مغفرت و بخشش برای خودش و برای قومش می کنه، توبه می کنه و از خداوند می خواهد که او و قوم را ببخشد. خدا در پاسخ دعای مغفرت این پادشاه نبیه ای را می فرسته، یعنی یک زنی که بنده خدا بود و خداوند به او الهام میدهد، میفرسته تا پیام خودش رو به این پادشاه بدهد که از آیه 27 آمده است و اینطور میخوانیم: یهوه خدای اسرائیل چنین میگوید، ای پادشاه، چون که دل تو نرم بود و هنگام که کلام خدا را درباره این مکان و ساکنانش شنیدی، در حضور او تواضع نمودی و به حضور او متواضع شده لباس خود را دریدی و به حضور او گریستی، بنابراین خداوند میگوید من تو را اجابت کردم، من تو را اجابت کردم، اینک من تو را نزد پدرانت جمع خواهم کرد و در قبر به سلامتی گذارده خواهی شد و چشمان تو تمامی بلا را که من بر این مکان و ساکنانش میرسانم نخواهد دید. ببینید دوستان عزیز، در تورات خداوند اعلام کرده بود که اگر قوم زنا کنن و بت پرست بشن، آنان را نابود خواهد کرد. یوشیای پادشاه وقتی این را خواند، میدانست، ایمان کامل داشت که آنچی که خدا گفته است عملی میشه. دانست که خداوند گفته خود را عملی میکنه. پس برای همین بود که به حضور خدا میاد و از خدا طلب مغفرت میکنه که خدایا ما را ببخش. خدا قول میده که بلا را در زمان یوشیا نازل نکند، زیرا او فروتن شده و طریق خدا را طی میکند. در آیه 31 می فرماید که یوشیا وقتی که پیام خدا را می شنود، وقتی رحمت خدا را می بینه، با خدا عهد می بنده که او را پیروی کرده و امر و شهادت و فرایض او را به تمامی دل و جان خودش نگاه بدارد و از تورات مقدس پیروی کاملی بکند. و در آیه 33 دوستان شهادت می دهد که یوشیا به عهد خود به خداوند وفادار بود و در تمامی ایام عمرش از متابعت خدا یکتا دست بر نمی دارد. او کلام خدا را خواند. او قبل از اینکه کلام خدا را بخونه خیال می کرد پاک و مؤمن و عادل و همه چیزم درسته. به هر حال مطابق معیار انسانی او واقعا پاک بود. اما مطابق معیار خدا او می بایستی پاک تر بشود. وقتی که کلام خدا را خوند، در حقیقت او کلام را مثل یک آینه ای دید که قادر بود ذات خودش، قلب خودش را در آن ببیند، افکار خودش رو در آن ببینه و دانست که خودش و قوم گناه کردن و برای همین بود طلب بخشش کرد. دوستان عزیز، یوشیای جوان تا آخر عمرش از خداوند پیروی کرد. او از بهترین پادشاهی بود که اسرائیل و یهودا در طول بقای کشورشون دیده بودن. در زمان یوشیا رسومات و عیدهای مذهبی که خداوند امر به انجام آن داده بود دوباره برگزار می شود و در روزهای آخر زندگیش، وقتی که پادشاه مصر با لشکر عظیمی به طرف شمال می آید، یوشیا خیال می کند که او قصد جنگ با یهودا را دارد. اما پادشاه مصر به او پیغام می دهد که من کاری به تو ندارم، برای جنگ با تو نیامدم. در عوض می گوید که خدای یکتا مرا برگزیده تا بر علیه گروه دیگر جنگ کنم. اما این امر یوشیا را قانع نمی کنه. یوشیا مطمئن نیست که آیا پادشاه مصر از جانب خدا برگزیده شده است یا نه. او به حرف پادشاه مصر که به اسم خدا یکتا آمده بود گوش نمی دهد، در حالی که دوستان عزیز در آن زمان مصری ها همه بت پرست بودند. و در نتیجه جنگی می شه و در این جنگ او کشته می شود. با مرگ او، دوستان عزیز، در حقیقت عمر کشور یهودا نیز به پایان می رسد، زیرا اول یهوآخاز پسرش به مدت 3 ماه سلطنت میکنه که البته دست نشانده مصریان بود. بعد یهویاقیم 11 سال در اورشلیم حکومت میکنه که هیچ علاقه به پیروی از کلام خدا نداشت. و بعد یهویاکین پسر او پادشاه میشه که 3 ماه و 10 روز پادشاهی میکنه. ولی در این ایام بود که نبوکدنصر پادشاه بابل آشور رو فتح میکنه بزرگترین امپراتوری در شرق با وجود می‌آورد و چشمش به طرف اورشلیم و ثروت بیکران آنجا بود. پس نبوکدنصر آماده حمله به اورشلیم میشه. نبوکدنصر اورشلیم رو تصرف میکنه. بار اول وقتی که اون رو فتح میکنه، ظروف و طلا و همه وسایل گرانبها رو از اورشلیم و خانه خدا به بابل میفرسته. ولی سرقیا رو پادشاه میکنه و میذاره که مردم زندگیشون همونطور ادامه میدن. اما صدقیا با اعمال شریر خودش داوری خدا رو بر یهودا نازل میکنه و بابلیان وقتی که میان صدقیا قیام کرده بر علیهشون میان و این بار شهر اورشلیم را با خاک یکسان میکنن و همه مردم رو به اسارت میبرن و مطابق آنچه که خداوند به ارمیای نبی قبلا گفته بود به مدت 70 سال قوم در اسارت بابلی ها میمانن که بعدها کوروش کبیر این پادشاه و رادمرد خدا یعنی پادشاه محبوب کشورمون به امر خدا آنها را آزاد میکنه و یهودیا بعد از 70 سال دوباره به سرزمین خودشون برمیگردن. حالا اجازه بدید که آیات را از آیه 12 براتون میخونم. میگوید صدقیا 21 ساله بود که پادشاه شد و 11 سال در اورشلیم سلطنت نمود و در نظر یهوه خدای خود شرارت ورزیده و در حضور ارمیای نبی که از زبان خداوند با او سخن گفته بود تواضع ننمود. یعنی حاضر نشد که حرف خدا را که ارمیای نبی به او گفته بود گوش بده. حاضر نشد در برابر خطاهاش توبه کنه. در آیه 13 می فرماید و نیز بر نبوکدنصر پادشاه که او را به خدا قسم داده بود عاصی شده و گردن خود را قوی و دل خیش را سخت ساخت و به سوی یهوه خدای اسرائیل بازگشت ننمود و تمامی رؤسای کهنه و قوم خیانت بسیاری موافق همه رجاسات امتها ورزیدند و خانه عبادتگاه خانه خدا را در اورشلیم نجس ساختند و یهوه خدای پدران ایشان به دست رسولان خیش نزد ایشان فرستاد و بر آنها ترحم کرد اما آنها گوش نکردند. یعنی خدا برای آخرین بار به آنها فرصت میده که توبه کنند ولی نه پادشاه و نه رؤسای قوم و نه حتی مذهبیون کلام خدا را گوش میدادند. برعکس میخوانیم که آنان نه فقط رسولان خدا را نشنیدند بلکه به آنها اهانت کردند و کلام خدا را نیز خار شمرده و انبیای خدا را استهزا نمودند چنان که غضب خداوند بر قوم او افروخته شد به حدی که علاجی نبود. پس پادشاه کلدانیان جوانان ایشان را به شمشیر کشت و بر جوانان و دوشیزگان و پیران و ریشسفیدان ترحم ننمود و همه را تسلیم کرد و کلدانیان سایر ظروف خانه خدا را از بزرگ و کوچک و خزانه های خانه خداوند و گنج های پادشاه و سرورانش را تماماً به بابل برد و خانه خدا را سوزانید و حصار اورشلیم را منهدم ساخت و بقیه را به اسیری به بابل برد که ایشان تا زمان سلطنت پادشاهان فارس او را بنده و پسرانش را بنده بودند تا کلام خداوند به زبان ارمیای نبی کامل گردد و زمینها از سبتهای خود تمتع برد زیرا در تمامی ایامی که ویران ماند آرامی یافت تا 70 سال سپری شد. دوستان عزیز، نتیجه دوری از خدا جز بلا و بدبختی و نابودی و فقر و مرض و گناه چیز دیگری نیست. زیرا اطاعت از خدا برکت و آبادی و نعمت و حیات و سلامتی و آرامی را به بار می آورد. اما طغیان از خدا خرابی و ویرانی را. طغیان بر علیه خدا مرگ و آوارگی و ظلم و ستم و وسطها بلای دیگر را به انسان می آورد. شهر عظیم اورشلیم با اون عبادتگاه مقدس و بسیار زیبا و باشکوه، آن جایی که برای اولین بار خداوند اراده فرمود مکانی در این عالم برگزیند تا جایگاه او محسوب شود، آن جایی که خدا یکتا به وسیله قدرت و معجزاتش با بندگان صحبت می‌کرد، همه با خاک یکسان میشه و همه کشته میشوند و یا به اسیری میروند. دوستان، این خدا نبود که قوم یهود را ترک کرد، بلکه این قوم یهود و پادشاهانش بودند که خدا را ترک کردند و از او جدا شدند و در نتیجه ثمرات دوری از خدا را نصیب خود ساختند. 70 سال تمام یهودی ها در اسارت بابلیا باقی میمانند و در میان این اسیران مردی بود که بعداً به مقام نخست وزیری داریوش کبیر میرسد. مردی که برای ما ایرانیان بسیار عزیز و مورد احترام و شایسته احترام است. او کسی جز دانیال نبی که امروز مقبرش در شوشتر نیز میباشد نمیباشد. در دعای آخر این کتاب مطلبی است که ما را متوجه تاریخ کشور خودمون میکنه که البته باعث افتخار است. این دعایه درباره آزاد شدن این قوم، یعنی قوم یهود، از چنگال بابلی ها به وسیله کوروش کبیر، این پادشاه بزرگ هخامنشی سخن میراند. میفرماید در سال اول کوروش پادشاه فارس، تا کلام خدا به زبان ارمیا کامل شود، خدا روح کوروش پادشاه فارس را برانگیخت تا در تمامی ممالک خود فرمانی نافذ کرد و آن را نیز مرقوم داشته گفت: یهوه خدای آسمان ها تمامی این ممالک را به من داده است و امر فرموده که خانه‌ای برای او در اورشلیم بنا نمایم. پس کیست از شما از تمامی قوم او، یهوه خدایش همراه او باشد و برود. دوستان عزیز، در این دعای مطالب تاریخی بسیاری هست که همطور که گفتم هم باعث افتخار ماست و هم باعث به آن توجه کاملی مبذول داشت. اول از همه می‌فرماید تا کلامی که به زبان ارمیای نبی کامل شود. گفته شده بود این کلام به واسه ارمیای نبی که قوم یهود به مدت 70 سال اسیر خان بود. ارمیای نبی آن را پیشگویی کرده بود و حالا بعد از 70 سال که گذشت، خدا شخصی به اسم کوروش کبیر که پادشاه ما بوده برمیگزینه، روح خودش رو به او میده، او را هدایت میکنه تا نه فقط بابل رو فتح کنه، بلکه آزادی مذهب، آزادی قوم، آزادی طایفه‌ای ببخشه و حتی به قوم یهود بگه که شما برید به ولایت خودتون و عبادتگاهتون رو بسازید و خدا یکتا را بپرستید و به اصطلاح برای من هم دعا کنید. و دوستان عزیز، خداوند کوروش کبیر را برمی‌گزیند. در تورات این پادشاه هخامنشی به عنوان کسی که از جانب خدا مس شده است میباشد، یعنی کسی که مقبول پسند خدا بود و مطابق کلام خدا رفتار کرد، که البته بعداً در این مورد با شما دوستان بیشتر سخن خواهیم گفت. تا برنامه دیگر و روز دیگر، شما را به خدا یکتا میسپارم و امیدوارم کتاب دوم تواریخ ایام باعث برکت شما نیز شده باشد. فیض مسیح با شما عزیزان باد.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.